أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انسان کامل عبارت از اون هستی جامع همه نشئات امکان خواهد بود. و چون نشئات امکان استقلال از خود ندارند، مظهر حضرت الهی هستند، کمال انسان در این است که جناب الهی را هم دارا باشد، یعنی اونچه که به نام اسماء حسنای خدای سبحان است اونها را هم دارا باشد. و معنای دارا بودن و واجد بودن جز مرعاتیت چیز دیگر نیست. پس انسان کامل اگر جامع همه مراحل سگانه است، یعنی جامع جناب الهی است و جانب حقیقت الحقائق یعنی حضرت امکان است و جامع طبیعت کلیه است، یعنی مرآت تام است، چون چیزی بنابر وحدت شخصی وجود نه موجود است نه واجد، نه هست نه داراست. اگر میگوین هستی دارد یعنی مرآت هستی است، اگر میگوین واجد است یعنی مرآت واجد است. پس انسان کامل مرآتی است، هم حق را نشون میدهد هم خلق را. فهو مرآت الخالق والخلق. الله بخواهد خود را مشاهده کند، در مرآت انسان کامل مشاهده میکند. الله بخواهد کل خلق را مشاهده کند، در مرآت انسان کامل مشاهده میکند. این که گفته می شود انسان کامل دارای حقایق عالم هست، یعنی مظهر حقایق عالم هست، یعنی مرآت است. و در سر نامگذاری این آدم و کون جامع به انسان فرمودن چند جهت است. جهت اولا را گذروندن، در جهت ثانیه فرمودن به این که همونطوری که انسان العین من العین وسیله دیدن هست، یعنی عین به وسیله مردمک چشم میبیند، که مردمک چشم را انسان العین مینامند و بهن نظر هست و از انسان العین به عنوان بصر یاد میکنند، همونطوری که انسان العین وسیله نظر هست، کون جامع یعنی حقیقت انسانی وسیله نظر هست که خدای سبحان به وسیله این کون جامع خود را میبیند، آثار خود را میبیند. چون کون جامع وسیله نظر هست و وسیله نظر برای عین انسان العین نام دارد، لذا این کون جامع را انسان گفتن. بیان دیگری هست و اون اینه که چون انسان العین وسیله رؤیت هست و آینه هم وسیله رؤیت است و انسان آینه اشیاست، شبیه انسان العین است، از این جهت کون جامع را انسان العین گفت، انسان گفتم. این معنا اگر درست باشد دیگر کاری با قرب فرائض و امثال زالش ندارد، یعنی انسان مرآت است که به وسیله او جهان دیده می شود و مرآت شبیه مردمک چشم است، برای اینکه مردمک چشم که انسان العین نام دارد اون هم وسیله رؤیت است. چون مرآت مثل انسان العین است، لذا نام انسان العین انسان را به این مرآت حقیقی که کون جامعه است دادن. سیدن استاد امام دامزلو مایل هست به این که متن را این چنین معنا کنند ولی راهی را که علامه شارقی بزرگوار طی کردن راه دوری نیست و با قرب الفرائض همراه است. بیان ذلک این است که در قرب نوافل طبق این حدیث انسان به جایی میرسد که الله سبحانه و تعالی هم مجاری ادراکی اوست، هم مجاری تحریکی اوست، هم سمع و بصر او میشود و هم ید و رجل او میشود که بحثش در اون حدیث گذشت. ولی در قرب فرائض گفتند انسان به جایی میرسد که عین الله و لسان الله میشود. اون حدیثی که مرحوم صدوق نقل کرد که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود انا قلب الله الوائی، انا لسان الله الناطق، انا عین الله الباصره یا ناظره، این معنای قرب فرائض را تأیید می کند. گرچه به صراحت در حدیث سخن از قرب فرائض نیست، اما ظهور بلکه صراحت این حدیث در آن است که انسان کامل می شود عین الله. از طرق آنها نقل شده است، اهل است، بله، از لقاء الله، بله، لقاء الله است که اون را در این کتاب ها مرسلن هست، در اون لقاء الله هم هست، اما در جوامع ما مثل حدیث قرب النوافل مسند باشد این چنین نیست. این شارحان به دنباله حدیث قرب النوافل این را هم ذکر می کنن. مرسلن مذکور هست، در لقاء الله هست، اما این طوری که مثل قرب النوافل مسند باشد در این جوامع ما نیست، اما محتوای او در توحید مرحوم صدوق هست که حضرت امین سلام الله علیه فرماد من لسان الله هم، من عین الله هم و مانند. خب اگر انسان کامل به جای میرسد که عین الله یا لسان الله میشود، پس میتوان گفت سر این که کون جامع را انسان نامیدن برای آن است که انسان در اثر قرب فرائض به جایی میرسد که مجاری و مظاهر ادراکی خدای سبحان میشود. یعنی خدای سبحان که با عین میبیند، این عین عبارت از انسان کامل هست. خدای سبحان که با لسان سخن میگوید، اون لسان عبارت از انسان کامل است. البته این عین و اون لسان همه و همه در مقام ظهور و اسماست، نه در مقام ذات، زیرا در مقام ذات انسان راه ندارد ولو نبی و ولی، چه رسد به این که لسان حق بشود در اون مرحله یا عین حق بشود در اون مرحله. همین لسان و عین و سمع و بصر اینا ناظر به مقامات ظهور است. بنابراین سر نامگذاری این کون جامع به انسان دو وجه است، یکی یا از انس یا نسیان، یکی هم از انسان العین بودن. این مطلب را که پایان رسوندن برای اینکه با متن بعدی هماهنگ کنن، مسئله مرآت بودن را هم باز ذکر میکنن و واسطه بودن را هم ذکر میکنن. دو مطلب را در کنار هم ذکر میکنن. یکی این که همونطوری که انسان العین واسطه بین رائی و مرئی است، یعنی رائی به وسیله مردمه که چشم میبیند، این کون جامع هم واسطه است بین خالق و خلق. این یک جا لذا فرمود به این که بهی نظر الالخلقه فرحمه هم، یعنی خدای سبحان به وسیله این کون جامع که انسان کامل است به خلق نگاه کرد و به خلق رحمت کرد. معنای رحمت هم رحمت عامه است که رحمتی وسعت کل شی، و این رحمت عامه عبارت از رحمت هستی است که خدای سبحان فیض هستی را به اشیا داد. همونطوری که انسان العین واسطه است بین رائی و مرئی، این کون جامع انسان کاملم واسطه است بین خالق و خلق، از این جهت او را انسان نامیدن. اونگاه در این شرح متنی که مؤلف فرمود خدای سبحان به وسیله انسان به عالم به خلق نظر کرد و خلق را رحمت فرستاد، بر خلق رحمت فرستاد، یعنی خلق را موجود کرد. این را به صورت مرآتی تبیین میکنن. میفرمان به این که خدای سبحان در تجلی ذات به ذات، خود ذات برای خودش روشن شد که ذات مرآت ذات بود. اونگاه خواست خود را در آینه ببیند، این کون جامع را آفرید، یعنی انسان را آفرید تا خود را در آینه ببیند. وقتی که کون جامع که انسان است آفریده شد، حق خود را در آینه دید و این کون جامع انسان است حقیقتاً و بالقول الاجمال عالم است حقیقتاً. پس خدای سبحان با آفرینش این انسان، با مشاهده این انسان، کل عالم را مشاهده کرد در حضرت علمیه. لذا اول به انسان عالم شد، بعد به سایر موجودات عالم شد اجمالا. چون علم به انسان، علم به انسان است تفصیلا، علم به عالم است اجمالا، خدای سبحان اون اجمال را تفصیل کرد، مفصل کرد، عالم را در حضرت علمیه پس از وجود علمی انسان آفرید که شده اعیان ثابته. پس در نشأه اعیان ثابته اول انسان کامل را دید. وقتی انسان کامل را دید، علم به انسان پیدا کرد، عین ثابت انسان محقق شد، وجود علمی انسان محقق شد، این عین ثابت انسان، انسان است تفصیلاً، عالم است اجمالاً. خدای سبحان اون عالم را که معلوم بالاجمال بود، معلوم به تفصیل کرد در حضرت علمیه. لذا عالم را به عنوان اعیان ثابته در حضرت علمیه با فیض اقدس آفرید. پس حضرت علمیه یعنی فیض اقدس اول وجود علمی انسان را آفرید، بعد وجود علمی اشیار. برای اینکه فیض مقدس تابع فیض اقدس باشد و عین خارج تابع حضرت علمیه باشد، انسان را آفرید، اول انسان را آفرید بعد عالم را. نشانه این که اول انسان را آفرید همون حدیث معروف است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود اول ما خلق الله نوری، بعد به وسیله او و به تبع او و در شعاع او سایر موجودات عالم را آفرید. این نظیر آن است که نور به آینه میتابد و از آینه منعکس میشود به غیر میرسد. پس در حضرت عینیه مثل حضرت علمیه اول حقیقت انسان یافت شد، بعد موجودات خارج. اونگاه نوبت میرسد به نشأه عنصری. نشأه عنصری انسان مؤخر است. چرا؟ برای اینکه موجودات دیگر مقدمند. بین مقدمه و مقدم فرق است. انسان کامل مقدم بر عالم است، لذا اول ما خلق الله نوری صادر شد، و عالم مقدمه انسان کامل است، لذا لولاک لما خلق لول افلاک آمده. این که عالم مقدم بر انسان است، بعد از آفرینش سماوات و ارض خدای سبحان فرمود اینی جائلون فل ارز خلیفتن، که این همون بیان لولاک لما خلقت و افلاک است. این ناظر به مقدم بودن عالم است برای انسان. و اون حدیث شریف اول ما خلق الله نوری ناظر است به مقدم بودن انسان بر عالم. پس انسان بر عالم مقدم است چون اشرف است. عالم زمانن مقدم است بر آدم، برای اینکه مقدم است نه رتبتن. و اون مقام انسان کامل که مقام تجرد روح است، او سبق و لحوق زمانی ندارد، اون نه قدیم زمانی است نه حادث زمانی، اون منزه از آن است که وصف زمانی بپذیرد. فتحصل که ان الانسان مقدم علی العالم و ان العالم مقدمتون للانسان. این دو اصل و فیض مقدس تابع فیض اقدس است، این سه اصل. و در فیض اقدس اول وجود علمی انسان ظهور کرد، بعد وجود علمی اعیان ثابته. چون که در فیض مقدس هم اول وجود عینی انسان ظهور کرد یا محقق شد، بعد وجود عینی اشیا که فرمود اول ما خلق الله نور رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. اونگاه این انسان از چندین جهت میتوان وسیله رؤیت باشد، هم وسیله ظهور علمی است در حضرت علمیه در اعیان ثابت، هم وسیله وجود عینی است در فیض مقدس در جهان خارج، و همون طوری که مرآت وسیله است انسان وسیله است، و همون طوری که انسان العین وسیله است این کون جامعه هم وسیله است. لذا نتیجه حرفا را به این صورت بیان میکنن که فهول حادث الازلی، یعنی فهول حادثو به جسمهی الازلیو به روحهی. اومد ازلیت انسان را با ازلیت خدای سبحان فرمان میگه اشتباه نشود، او ازلیست یعنی مسبوق به عدم نیست، این ازلیست یعنی تا خدا فیض داشت این بود. بین ازلیت انسان با ازلیت الله خلط نشود، او ازلیست یعنی مسبوق به غیر نیست، مسبوق به عدم نیست. انسان ازلیه به این معنا نیست، چون هم مسبوق به عدم هست، مسبوق به غیر است و امثال ذلك. ازلیست یعنی گسترده است، یعنی تا فیض خدای سبحان بود او بود، نه اینکه ازلیست یعنی مسبوق به عدم نیست، نه اینکه ازلیست یعنی مسبوق به غیر نیست. پس بین ازلیت ذات اقدس اله و ازلیت انسان کامل فرق هاست. وقتی که انسان کامل ازلیتش به معنای بود و ازلیت خدای سبحان به معنای دیگر، و ازلیت عالم هم معناش روشن خواهد شد. پس عالم نه به اون معنا ازلیست که خدا ازلیست، خدای سبحان نه به اون معنایی که عالم ازلیست یا آدم ازلیست ازلیست. این رو بتش
میده. گذشته گفتیم که انسان در هر مرتبه‌ای اشرف از موجودات اون مرتبه است. این یک مقدمه. یه مقدمه دیگر هم قاعده اون اشرف این رو این مقدمه، حتما باید انسان در هر مرتبه مقدم بر موجودات اون مرتبه خلقن باشد. بنابراین در نشأه عنصری چطور میشه که موجودات پستر از انسان قبل از انسان باشن؟ این با قاعده اشرف الاخص آزش این مسئله در تمهیدم را ما بود بالاخره هم تریمان.
بله، این رو قبلا فرمودیم در همین جا هم به عنوان اشکال و جواب گذشت که مبادا کسی این چنین اشکال کند که پس اگر جهان به منزله جسد است و آدم به منزله روح، پس قبل از آفرینش آدم جسد بی روح خدا خلق کرد یا آینه بی جلا خدا خلق کرد. فهمود این اشکال نشود، برای اینکه در هر مرتبه ای روح بود و جسد بعد آمده. و اما در قوس صعود که ما داریم از این طرف بالا می رویم، ما از مقدمه شروع می کنیم، در اونجا هم الاخص و فلاخص شروع می کنیم، یعنی اول اخص است بعد فلاخص که خصتش کمتر است. در نشأه ملک و در قوس صعود وقتی ما شروع می کنیم میبینیم عالم مقدمه است تا انسان که خلیفت الله هست یافت بشود. وقتی در قوس نزول پای میای میبینیم عالم مقدم است که اول اون نور خلق شد بعد جهان خلق شد.
بالاخره در دار هستی انسان این بدن عنصری بعد از حیوانیت است، بعد از نباتیت است، بعد از مدنیت است. این ممکن نیست به خلق، یعنی ایجاد.
در همون جا این اشکال شده بود که لا یقال که اگر عالم به منزله جسد است و آدم به منزله روح او، پس لازمش آن است که خدای سبحان عالم بی روح خلق کرده باشد، بعد به او روح افاضه کرده باشد.
او یه تشبیه بود
بله، لذا اونجا فرمودن بین که این اشکال نشود، مگه در همه مراحل آدم قبل از عالم بود، هیچ مرتبه ای ندارد که در اون مرتبه در عالم عنصری هم همینطور. مثلا این خاک و اینها مسبوق به وجود عالم مثالی همه این انسانن، حقیقت اینها رو اون دارد و چون حقیقت این
در
عالم اون دارد
مثالی هست، در اونجا کار نداره. در عالم مثالی انسان بر موجودات مثالی اونجا مقدم است، در عالم علم همینطور، اما در عالم عنصری این موجودات عنصری بودن بعد با هم دیگر جمع شدن، این عنصر رو بودن، این چجوری میشه؟
این مقدم است دیگر، علل مادی باید قبل باشد. چرا در قوس اون با اون قاعدن باسه باید بسازه؟
اشکال مهمتری هم وارد میشه و اون این که خداوند تبارک و تعالی قبل از این وجود، این بدن عنصری با چه چیزی اینا رو میدیده؟ این مدتی نمیدیده مثلا.
چرا دیگه؟ عالمون ازلا معلوم،
اون عالم در اون مرحله بله، در نه. این مرحله با چشم دیدن، با گوش شنیدن
بله. این شی که علم فعلیست، این علم فعلی صفت فعل است نه صفت فاعل، علم فعلی صفت معلوم است نه صفت عالم، این علومی است که از احادث انتظام می‌شود و تغییر پذیر است. اما در حضرت علمیه چون انسان را آفرید، فهوال حادث الازلی، ازلیتش به این است که قبل از اعیان ثابته است در حضرت علمیه و قبل از موجودات خارجی است در حضرت عینیه، پس همیشه روح قبل از بدن بود و چیزی برای جهان نیست که حقیقت انسان دارا نباشد. میماند نشأه قوس صعود، در قوس صعود البته باید مقدمه باشد تا هدف برسد، برای اینکه ما در قوس صعود داریم حرکت بکنیم، وگرنه از اون طرف در مقام خارج اول انسان است بعد عالم، در مقام علمم اول انسان است بعد عالم، این در قوس نزول. اما در قوس صعود البته باید از الاخص شروع کنیم دیگه.
فرمایید صدور بر اینجا، چون در قوس صعود
در قوس صعود در معاد نه معاد معمولا معادی که در علوم عقلیه است از هم اون ماده شروع می شود. معاد به اصطلاح متعارف اینه که انسان از دنیا که رخت برمی بندد، حالا یا آغاز معاد برزخ است یا آغاز معاد قیامت هست، اون را معاد می دارن. ولی به اصطلاح این آیون فیض همین که در قوس صعود قرار گرفته است معاد شروع می شود. لذا مرحوم صدر متعلی این کتاب مبدأ و معاد را که تنظیم کرده، بخشی که مربوط مبدأ است، اصل اثبات واجب و توحید واجب و اسماء صفات واجب است، بخشی که مربوط معاد است همون آغاز حرکت ماده است که تازه دارد صورت میگیرد، این بخش معاد است که این یعود و یرجع الالله، این که علا الالله تسیر امور، این سیر صعودی را معاد اشیا مینامند. بنابراین در هیچ نشئه عالم بدون آدم نیست، خواه در نشأه علم خواه در نشأه این اشکال و جواب ظاهرا در همون بحث صفحه 66 و 65 گذاشتیم. بله، این مال فرمودن مال انسان کامل است، همون روایتی که مرحوم کلین رضوان الله نقل کرد که کسی آمد حضور است امیر سلام الله علیه عرض کرد اینی اوهب بو که هر اسم بود نه تو دوست ما نیستی، دو بار یا سه بار، بعد بار سوم عرض کرد چرا من دوست شما نیستم، فرمود ارواح محبان ما در اون عالم به ما نشون داده شدن و من روح تو را اونجا ندیدم. منظور این انسان کامل است، او همه چی یادشه. به انسان متعارف البته در پناه اونها در پرتو اونها موجودن. این انسان متعارف که یأکل و یمشی فی الاسواق، از اون طرف حد اکثرش تا مثلا تجرد برزخی است یا تجرد مثلا جنتی است و امثال ذالک، او انسان کامل نیست. انسان کامل شما اهل بیت حساب بکنید ببینید که همه حرفا یادشونه، میفهمم ما ارواح شما رو اونجا ندید. یا باز مرحوم کلین نقد میکند، این رو در کتب اهل سنت هم هست، مرحوم کنه رضوالله نقل میکند که روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم در حضور اصحاب دست راستش بلند کرد، فرمود که دست راست من چی؟ اکنون الله و رسول و اهل، فرمود فیه اسماء و اهل الجنه و اسماء و آباهم و اجدادهم الی یوم القیامه. و بعد فرمود دست چپ من چی؟ عرض کردم ما نمیدونیم، اونم همین جواب در باره اسماء اهل النار و آباهم الی یوم القیامه. خب شما درباره نورانیت این خاندان که دادن بحث میکند، میموند همیشه یادشونه، اون از هر راهی که آمدن یادشونه، در آیندهم یادشونه، گذشتهم یادشونه. ماها البته حالا اون چه که در موقف اخذ میثاق که برای همه ما هست، اون به زحمت یادمونه. اینجا که آمدیم بالاخره اشتغالاتی به عالم طبیعت انسان رو فراموش کار میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. وجه ثانی که ذکر کردن برای سر نامگذاری این کون جامع به انسان این است: فبود به ثانی ما انهو للحقه، یعنی این کون جامع برای حق سبحانه و تعالی به منزلت انسان العینه من العین، به منزله مردمه که چشم است از چشم. الذی، یعنی اون انسان عینی که یحصلو به نظر، چون به وسیله او عین نظر می کند. و این انسان العین، این مردم اگه چشم، هو الذی یعبر عنه بالبصر، چون بصر غیر از چشم است، بصر غیر از عین است، دیده غیر از چشم است. اونگاه وجه تشبیه دیگر: و کما ان انسان العینه هو المقصود و الاصل من العین، همونطوری که مقصود از چشم و هدف چشم همون انسان العین است که به وسیله او دیدن حاصل می شود، از بهی، یعنی به وسیله این انسان العین، یکون النظر که کان تام است، یعنی یوجد النظر، از بهی یکون النظر و مشاهدت عالم ظاهر، که این عالم ظاهر الذی هو صورت الحق سبحانه و تعالی، کذالک الانسان هو المقصود الاول من العالم کله. چرا؟ از بهی یظهر الاسرار الالهیت و المعارف الحقیقیه. این تعبیر دوم مرآتیت را میرساند. اون جمله اولا این مردمک چشم بودن را میرساند. وحدت سیاق ایجاب میکرد که بفرماید همون طوری که به وسیله انسان العین ظاهر عالم دیده میشود، به وسیله انسان اسرار عالم دیده می شود، که او وسیله رؤیت هست که از شؤون فاعل هست، نه وسیله ارائه است که از شؤون قابل باشد. این بیان ایشون نشون می داد که انسان مرآت هست، مرآت بودن از شؤون مرئی است، انسان العین بودن از شؤون رائی است. اگر این وحدت سیاق را حفظ می‌کردم بهتر بود. کذالک الانسان هو المقصود الاول من العالم کلی. چرا؟ و اگر اینجوری می‌فرمودن از به نظر الی الاسرار الالهیه و المعارف الحقیقیه، این وحدت سیاق محفوظ بود. اما فرمودن از بهی یظهرو، این با مرآتیت هم می سازد. و مرآت جزء شؤون مرئی است، انسان العین جزء شؤون رائی است. از بهی یظهر الاسرار الالهیت و المعارف الحقیقیت المقصودت من الخلق. و بهی یعنی به همین انسان کامل، یحصل اتصال الاول بالآخر. خدای سبحان هو الاول است و هو الآخر. هو الاول از خود را مشاهده می کند، هو الاخر از خود را در کون جامع به نام انسان می بیند، یا خود را به وسیله کون جامع یا اعیان اسما را به وسیله کون جامع می بیند. و به مرتبتهی
اتصال الاول بالآخر، یعنی قوس نزولی با قوس سعودی نیست،
این رو
سر دائره،
بله این رو در بحث لیطابق همون در صفحه 62 گذشت که فرمود فعرادن یشاهدها فی حضرت آخریتی و ظاهریتی کذالک لیطابق الاولو و الاخر و ظاهرو و الباطن و یرج کلون ارا اصله. اونجا مبسوطن بیان شد که چگونه انسان میتواند مظهر هو الاخر باشد، چه اینکه میتواند مظهر هو الاول باشد. اونگاه فرمودن و بهی یحصل اتصال الاول بالآخر و به مرتبتهی، به مرتبه انسان نه به نشأتهی، چون بین نشأه و مرتبه فرق است. اگه گفتن مرتبه یعنی این که جامع بین نشأات است، از به مرتبتهی یکملو یا تکملو مراتبو عالم الباطنه و ظاهر. پس هم میتوان اول را با آخر مرتبط دانست، هم ظاهر را با باطن مرتبط دانست، که این اسماء چهارگانه که امهاتن در انسان هماهنگ. ففی قولهی، یعنی در قول ماتن که فرمود و هو للحق ایل انسان للحق سبحانه و تعالی به منزلت انسان العین، یعنی این کون جامع برای خدای سبحان مثل مردمه که چشم است که لیسه کمثلیشه، این اشارتون الى نتیجت قرب الفرائز. خب قرب فرائز چیست؟ و هوه، یعنی اون قرب الفرائز عبارت از این است که کون العبد سمع الحق و بصره و یده، این انسان کامل مظهر ادراک و تحریک، مظهر علم و قدرت حق سبحانه و تعالی بشود، هم ید الله باشد یعنی مظهر قدرت حق، هم عین الله باشد که مظهر ادراک حق است. و هو یعنی اون قرب الفرائض عبارت از این از کون العبد سمع الحق تعالی و بصره و یده. خب این نتیجه که حاصل می شود، الحاصلته، یعنی این نتیجه حاصل می شود لل انسان کامل اند فناء ذات، نه تنها در توحید افعالی و صفاتی بلکه در توحید ذاتی، نه تنها در فناء افعالی و صفاتی بلکه در فناء ذاتی. چرا اصولا قرب نوافل و قرب فرائض مال انسان کامل است، ولی بحث در اینه که با این با قرب نوافل این مقام هم حاصل می شود که سیدنا الاستاد امام دامزلو در اون تعلیق دارن، یا نه قرب نوافل فقط در حد فنائز صفاتی و افعالی است و قرب فرائض در حد فنائز ذاتی است. اشارتون الى نتیجت قرب الفرائض، قرب فرائض عبارت از کون العبد سمع الحق و بصره و یده، یعنی مظاهر ادراک مثل سمع و بصر، مظاهر قدرت مثل ید. الحاصلته، یعنی اون نتیجه حاصل است للانسان کامل اند فناء الذات. خب فنا یعنی در حد محو یا سهو بعد المحو بشود، فرق بعد الجمع بشود، فنا بشود و بماند یا فنا بشود و براید از دریا. فرمون اند فنا ازاد و بقائها بهید بعد الفنا، این فرق بعد الجمع است، این سیر من الحق الالخلق است. اونگاه سخن میگوید بگوید من لسان الله هم، من عین الله هم و امثال ذلک. و هازا یعنی این قرب فرائض اعلا رتبتن من نتیجت قرب نوافل، من نتیجت چرا همون بقای بعد از فناست. یه وقت از انسان در مقام فنا چون اون جایی که رسید در دریا که رسید مقام جمع است، مقام تفصیل دیگر نیست، از این انسان خبری نیست. اما وقتی مقام سهو بعد از محو شد، یعنی هوشیاری بعد از محو شد، رجوع من الحق الى الخلق شد، اونگاه فرق بعد الجمع است. این مقام فرق بعد الجمع ظهوری دارد، سخنی دارد و حیاتی دارد، منتها همش بالحق خواهد بود. این بیان فرق بعد الجمع که از آثار اون قرب نواب قرب فرائض است، به دنبال قرب فرائض ایروزه کردن، بعد فهمدن و هازا، یعنی این قرب فرائض اعلا رتبتن من نتیجت قرب نوافل، من نتیجت قرب نوافل. خب قرب نوافل چیست و از کجا حاصل می شود؟ دو مطلب رو باید بگن. قرب نوافل چیست و از کجا حاصل می شود؟ قرب نوافل عبارت از این است: و کون الحق سبحانه و تعالی سمع العبده و بصره و ید و رجل هم هست، چون مبسوطن گذشت اینجا دیگه بازگو نکردن. چرا؟ برای اینکه این قرب نوافل نتیجه فناء صفات است. لانه اند فناء صفات، وقتی انسان کامل به مرحله فناء صفات رسید، یعنی صفات خود و دیگری را فانی در صفات خدای سبحان مشاهده کرد، اونگاه خدای سبحان مجاری ادراکی و تحریکی او را تأمین میکند. و هو کون الحق سمع العبد و بصره لانه اند فناء صفات. این بیان را مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف توحید در صفحه 164 و 165 بابی است به نام باب و معنا جنب الله عز و جل. در اونجا حدیث اول که از امام ششم سلام الله علیه هست میگوید که قال ان امیر المؤمنین علیه السلام قال انا علم الله و انا قلب الله الوائی و لسان الله الناطق و عین الله و جنب الله و انا ید الله. خب هم مظاهر ادراکی را فرمود که علم است و قلب، و هم مظاهر قدرت را فرمود که ید هست، که انا علم الله، انا لسان الله. مرحوم صدوق البته معنایی فرمودند که خب اون معانی هم در حد خودش درست است. حدیث دوم باز از ابی بصیر از امام صادق سلام الله علیه است که هست امیر سلام الله علیه فرمود در یک خطبه ای: انا الهادی و انا المهتدی و انا ابو الیتام و المساکین و زوج الارامل و انا ملجأ و کل ضعیف و مأمن و کل خائف و انا قائد المؤمنین الى الجنه و انا حبل الله المتین و انا عروة الله الوثقی و کلمة التقوا و انا عین الله و لسانه الصادق و یده و انا جنب الله الذی یقول ان تقول نفس یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب الله و انا ید الله المبسوطه علی عباده بالرحمه والمغفره و انا باب حته من عرفنی و عرف حقی فقد عرف ربه لانی وصی نبیه فی ارضه و حجته علی خلقه لا ينكر هذا الا راد على الله ورسوله. که رم باز مرحوم صدوق رضوان الله علیه توجیه کرد. فرض اینه که اگر چنانچه انسان به مقام فنا رسید، اونگاه چیزی از خودش نمیماند و هر چه دارد همون اون شؤون الهی است، منتها همه اینها در مقام تعین و در مقام ظهور است، در مقام ذات را که بلازه فرمودید احدی از انبیا و اولیا به اون مقام راه ندارند. وقتی که اینجا آمد به روال همون اون نعمتی که اونجا داشت عمل میکند، در این قوس سعود البته این است که بنده است مکلف است در این نشأه که است این چنین زندگی میکند. در این نشأه ممکن نیست کسی مکلف نباشد.
لسان الله و حکمت الله و این الله بشه. آیا با این مسئله این اگر نبود فرائض و نوافل
در قوس سعود بله آخه اینجا که هست با ما سخن میگوید. در اونجا همه حدیث اول ما خلق الله نوری است، اونجا در حد فرشتگان است که فسجد الملائکه کلهم اجمعون و امثال ذلک است، اونجا در اون حد است. اینجا در این حد است که خودش رو معرفی میکند. ما هر چی میگیم بالاخره گوینده دیگری است، ما میگوییم اما گوینده دیگری است. اونگاه فرمود به این که فل انسان الذی، اونگاه فهمد این مقام مال هر شخص نیست. فل انسان الذی للحق سبحانه و تعالی به منزلت انسان العین من العین، اون که عین الله محسوب می شود، اون هو الانسان الکامل و لاغیر، نه هر کسی. این تموم شد. برای اینکه متن گذشته را با متن آینده ارتباط بدهند و وجه دیگری هم برای نامگذاری این انسان کامل به انسان ذکر بکنن، می فرمان همون طوری که انسان العین واسطه بین رائی و مرئی است و این انسان کامل هم واسطه بین رائی و مرئی است، از این جهت او را انسان گفتن. و ایزن الکامل لکونهی، یعنی انسان کامل واسطتن بین الحق سبحانه و تعالی و العالم، به اعتبارین گرچه خود او ظهوری از ظهورات است اما به اعتبار اینکه مظاهر رو ما بررسی میکنیم، مظهر اسم اعظم واسطه است بین حق سبحانه و تعالی و سایر اسما، سار به منزلت انسان العین من العین. چرا؟ برای اینکه انسان العین واسطه فیض است بین رائی و مرئی و این انسان کاملا واسطه است بین حق و بین عالم. سار به منزلت انسان العین من العین. چرا؟ چون این انسان العین هم ایزن واسطتون، لانه ایزن واسطتون بین رائی الحقیقی و بین المرئی، این انسان هم واسطه است.
هر انسانی واسطه است، یک نوع وساطتی دارد، بنابراین
اما واسطه مطلق نیست.
بله لازم نیست واسطه مطلق باشد، همونطوری که بله. انسان مثلا واسطه مطلق
بله. اون که امر جزئی است، اما اگر اون باشد که خب هر کسی را در حقیقت می شود گفت انسان، اما اون که انسان حقیقی است مقام انسانیت می رسد، او این وساطت داره، تام را داره. خب اونگاه این متن بعدی را هم با گذشته ارتباط دادن. فإنه بهی نظر الحق الی خلقه فرحمهم، قوله فإنه بهی نظر الحق الی خلقه فرحمهم، این تعلیل لقوله که در متن قبلی فرمود فإنه للحق به منزلت انسان العین من العین، این تعلیل العلت است. بیان ذلک این است که اول ادعا کرد که فسمی هذا المذکور انسان، چرا انسان است؟ برای اینکه او به منزله انسان العین است. خب چرا به منزله انسان العین است؟ برای اینکه همون طوری که انسان العین وسیله نظر هست، این انسان کامل هم وسیله نظر هست. پس یک مدعاست و یک علت و یک علت العلت. مدعان است که سمی هذا المذکور انسان، چرا؟ لانه به منزلت انسان العین. چرا به منزله انسان العین است؟ برای اینکه فانه بهی نظر الحق الی خلقه. خب حالا که نظر کرد، نگاه کرد، یعنی دید، منظور این است یا نگاه لطف‌آمیز است؟ کدوم نگاه منظور است؟ یه وقت از خدا نگاه میکند، منظور این نگاه است یا نه؟ میگم خدا یا به ما نگاه بکن، خدا بی عده نگاه نمی کند. لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیه. منظور کدوم نگاه است؟ دیدن است یا مورد توجه قرار دادن است؟ همون اون دیدن که مراد نیست، مورد توجه قرار دادن است. به برکت انسان کامل خدای سبحان به عالم عنایت کرد، عالم را مورد توجه کرد، اون نظر است. چون ادراک او آمیخته با رحمت است، لذا فرمود فإنه بهی نظر الحق الى خلقه فرحمهم. و این همان است که لولا الحجه لساخت الارض و اهلها، به اون لسان است. تعلیل لغ اون رحمت خاصه است. بسیار خوب، پس دادن لطف است. نه، اون رحمت خاصه است، این رحمت عامه است فعلا. بله دیگه، به برکت اینها موجود شد، موجود شد.
بله هست، ولی حالا از این بیان اینجا چون بچه تصمیه دارم بیان میکنم.
لذا فرمود فإنه بهی نظر الحق و سبحانه الى خلقه فرحمه. این تعلیل لقوله فإنه للحق به منزلت انسان العین من العین، یعنی تعلیل للعله. اول ادعا کرد فسمی هذا المذکور انسانا، بعد دلیل ذکر لأنه به منزلت انسان العین، بعد این دلیل رو معلل کرد به این جمله
نظر الی الخلق فرحم امن فوجدهم.
بله دیگه، چون رحمت عامه است و رحمتی وسعت کل شی، این رحمت عامه است.
خلاف ظاهر بگیم که نظر الی خلق یعنی الی اعیان ثابته خلق.
خب بله، در این
نظر الی خلق یعنی موجود هستن که نظر،
نه این که در این مرآت نگاه کرده. مثلا وقتی این که مرآت شد،
این در حضرت علمیه دیگه.
بله، اون قبل از حضرت علمیه در آینه انسان خلق را دید، بعد به این خلق رحمت کرد و خلق را در حضرت علمیه به عنوان عین ثابت آفرید. اولا همین ها را در حضرت عینیه به تبع انسان کامل آفرید. ثانیا اول تو آینه دید، بعد از علم به عین آورد، یعنی از آینه به بیرون آورد. و اشارتون الی ان الکامل یعنی انسان کامل و سبب و ایجاد العالم یکی و بقائه دوتا. والحمد لله رب العالمین.